اول استفاده می کنیم بی خطرشون در دوره بارداری ثابت شده و به صورت مداوم و سالیان سال هست که این داروها استفاده میشه و عوارضی نداشتن و من فکر نمی کنم که موارد خیلی زیادی باشه که در واقع این داروها با چاقی و دفرمیتی باشه.
بله،
داروهای ناشی از داروهای فشار خون که ما استفاده می کنیم عوارضش ممکنه در واقع اختلال رشد جنین و کم بودن رشد جنین باشه که خیلی هم شایع نیست و در دوزهای بالای دارو داده میشه و خب خطر، من خدمتون گفتم خطر مصرف نکردن این داروها برای یک مادر بسیار بسیار بیشتر از مصرف کردنش هست. به خاطر همین من تاکید کردم که اگر پزشک به طور صحیح و درست داروها رو داره گذاشته و از مادر خواسته که این داروها رو استفاده کنه، در واقع قطع سر خود اونها رو قطع نکنن به خاطر ترس از عوارض جنینی.
بله، در مورد تغذیه سالم و مناسب برای خانمای حامله، به خصوص خانمای حاملی که فشار خون بالا دارن چیسته؟ چی توصیه هایی دارین که فشار خونشون هم کنترل شوه؟
بله، نکته ای که گفتم خدمتون این بود که من توصیه‌ام تغذیه سالم در دوره بارداریه، نه فقط برای مادری که فشار خون بالا داره، برای همه مادرهایی که فشار خون بالا دارن یا ندارن. مصرف در واقع میوه، سبزیجات، مصرف لبنیات، مصرف گوشت‌هایی که در واقع بیشتر گوشت مرغ و گوشت ماهی خیلی کمک میکنه به یک مادر که دوره بارداری خوب و مناسبی رو در واقع سپری کنه و بگذنه. ولی میخوام این نکته رو مادرای عزیزمون بدونن که فشار خون بارداری رو نمیشه با مصرف آبپوره یا داروهای گیاهی کنترل کرد و اینا هنوز حد ثابت شده نیستن.
تشکر و سپاس از صحبت‌های ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. سرطان پروستات تنها مردان سالمند را تهدید می کند. این باور غلط است. هرچند که بالا رفتن سن احتمال ابتلا به سرطان پروستات را در مردان افزایش می دهد و 65% موارد تشخیص سرطان پروستات در مردان بالای 65 سال اتفاق می افتد. اما واقعیت این است که هنوز 35% باقی می ماند که مربوط به سنین کمتر از 65 سال است. بسیاری از مردان در دهه 40 سالگی خود به این بیماری مبتلا میشن. اگر نشانه های سرطان پروستات ندارید، بنابراین سرطان پروستات ندارید. این باور کاملا اشتباه است. سرطان پروستات یکی از بدون نشانه ترین سرطان های غدد است، یعنی ممکن است کاملا بدون نشانه باشد. بسیاری از نشانه های آن ممکن است با نشانه های بیماری های دیگر اشتباه گرفته شود. معمولا نشانه های سرطان پروستات در حین آزمایشات عادی توسط پزشک تشخیص داده می شود.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین های پرخطر، در مورد علت به وجود آمدن مسمومیت حاملگی صحبت کردند و اشاره داشتند که ضرورت دارد تا بعد از زایمان هم فشار خون کنترل شود به طور منظم، چون ممکن است ادامه داشته باشد. گفتند که در مسمومیت حاملگی استراحت مطلق نیاز نیست، فقط باید با کار کم و با مراقبت لازم کارهای یومی خود انجام بتن. و همینطور اشاره شد که سرگیجه ها و سردردهایی که بخاطر چیزای دیگه است، ای باید توسط دکتر تشخیص داده شود کی سرگیجه و سردرد بخاطر مسمومیت حاملگی است یا علت های دیگه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، برای این مشکل راه های وقایه و پیشگیری چی چیزایی است؟ چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
خدمتتون یه سری در واقع ابتدای برنامه گفتم که اگر مادری هستش که وزن بالایی داره قبل از اینکه باردار بشه کاهش وزن بده، یا مادری که دیابتش کنترل نشده است و قندهای کنترل نشده داره قنداشو کنترل کنه. خیلی مباحث مطرح هستش که مصرف اومگا 3 یا مصرف کلسیم یا مصرف انوکساپارین ممکنه که در واقع پیشگیری کنه ابتلا به فشار خون و بارداری، ولی تنها چیزی که الان ثابت شده مصرف آسپرین هستش.
بله.
که مادران بارداری که در گروه پرخطر در واقع قرار میگیرن مصرف آسپرین از ابتدای بارداری تا هفته 36 میتونه کمک کنه که این مادران احتمال ابتلاشون به فشار خون بارداری کمتر بشه و یا اگر مبتلا شدن به فرم‌های خفیف‌تری مبتلا بشن و عوارض جنینی و مادری رو کم بکنه. و ما الان برای بیمارانی که های ریسک هستن و پرخطر هستن داروی آسپرین رو در واقع میذاریم و مصرف میکنن.
در مورد عوارض اینمی فشار خون بالا در حاملگی و بارداری، خانم دکتر، آیا ممکن است که مشکلات مثل کم شدن رشد جنین و اینطور مسائل به وجود بیاید؟
بله، متاسفانه فشار خون بارداری به خاطر اختلال خونرسانی جنین که ایجاد میکنه میتونه که منجر بشه به کاهش رشد جنین و کم شدن مایه دور جنین. بیشتر این موارد در فشار خونهای مزمن دیده میشه، یعنی فشار خونهایی که از ابتدای بارداری وجود داشته، و این باعث میشه که ما خطر بیشتری احساس کنیم و دقتمون رو در واقع در مورد جنین و مادر بالاتر ببریم و مراقبت های بیشتری داشته باشن.
خانم دکتر، یک سوال دیگه، آیا پایین بودن فشار خونم کدام خطری را برای خانم ها و جنین و طفلشان داره یا نه؟
نه، من خوشحال میشم اگر مادری فشار خونش پایین باشه، نگران نباشن. ما البته مادر را برای کم خونی بررسی میکنیم، برای موارد بررسی میکنیم، ولی همینطور که خدمتتون گفتم تو 3 ماهه اول به خاطر تهوع استفراغی که مادر داره و تو 3 ماهه دوم به خاطر شرایط فیزیولوژیکی که ما بدن مادر پیدا میکنه ممکنه فشار خون مادر پایین باشه و نگرانی در این زمینه وجود نداره.
و بالاخره خانم دکتر، یک باور و برداشت و عقیده در میان مردم مطرح است که اگر یک خانم یک دفعه مصاب و مبتلا به فشار خون در حاملگی خود شود، در حاملگی های بعدی هم این امکانش زیادتر است که دچار فشار خون شود. این درست است یا نه؟
باید خدمت دوستان عزیز عرض کنم که درست هست این باور، و خانم بارداری که در واقع در یک بار حاملگیش دچار فشار خون بالای بارداری شده متاسفانه میتونه مجدد به این فشار خون بارداری مبتلا بشه.
بله.
و متاسفانه میتونه حتی زودتر و شدیدتر هم در این نوبت مبتلا به فشار خون بارداری باشه. به خاطر همین ما یکی از پرخطرترین گروه هامون رو گروه های مادرانی در نظر میگیریم که سابقه ابتلا به فشار خون بارداری رو داشتن و برای اونها دقت بیشتری در واقع میکنیم و دو کنترل های دقیق تر.
خانم دکتر، بسیار بسیار تشکر از لطف شما، از توضیحات بسیار ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان مخصوصا خانمای عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر، از اونا هم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاب بنای یار رضا می گیرد، نقار بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد. انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. رئیس جمهوری اسلام ایران در پیامی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نوشت دولت مردمی حامی پژوهشگران و استادان در جهت نهادینه کردن افکار مفاخری چون حکیم ابوالقاسم فردوسی است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلام ایران، روز دوشنبه در پیامی با مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی که محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را قرائت کرد، نوشت با ترسیم خط فکری و ادبی مفاخری همچون فردوسی بر غنای فرهنگی ایران اسلامی افزوده می شود. در پیام رئیس جمهوری اسلام ایران آمده است ایران بزرگ یک حقیقت فرهنگی و معنوی در قلب قاره کهن آسیا است که همچون حلقه ای زنجیره هستی معنوی و فرهنگی شرق و غرب را به یکدیگر پیوند می دهد. ایران بود که در آغاز تاریخ اسلام در عین گرایش به دارالاسلام کانون حوزه ایرانی فرهنگ و تمدن اسلامی شد و حتی در حوزه عربی اثری عمیق از خود بر جای گذاشت. رئیسی افزود در سرزمین ایران بزرگانی مانند فردوسی زبان فارسی و تاریخ ایران را از نو زنده کردند و مردم ایران توانستند بدون هیچ گونه کشمکش و تضادی در آینه معرفت اسلامی به حیات خود ادامه دهند. در پیام رئیس جمهوری اسلام ایران آمده است فردوسی نماد خردورزی این سرزمین را نه فقط یک شاعر که باید جانمایه و اساره فرهنگ و تمدن ایران دانست، اوست که بر پیکر زبان فارسی جامعه‌ای فاخر و هویت فرهمند پوشان و پیوندهای عمیق تاریخی و هویت ملی و فرهنگی ایران را مورد توجه جدی قرار داد. همایش بزرگداشت مقام فردوسی و پاسداشت زبان فارسی امروز در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در تهران با حضور ادیبان و اندیشمندان فارسی زبان از ایران، افغانستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر برگزار شد. دکتر غلام علی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در سخنرانی خود در این همایش ضمن تبریک روز بزرگداشت مقام فردوسی و پاسداشت زبان فارسی به همه فارسی گویان و فارسی دانان گفت زبان فارسی رکنی از هویت ملی ایرانیان، رشته پیوند آنان با یکدیگر و نیز با همه ملت‌های فارسی زبان مانند ملت ارجمند افغانستان و تاجیکستان است که پاسدار زبان فارسی بوده و هستند.
زبان فارسی رکنی از هویت ملی ما ایرانیان است و رشته پیوند ما با پیشینیان و نیز رشته پیوند ما با هموطنان معاصر ما در سراسر کشور و همچنین رشته پیوند ما با همه ملت‌های دیگری که زبانشان زبان فارسی است، مثل ملت ارجمند تاجیکستان و افغانستان که پاسداران زبان فارسی بودند و هستند و میهمانان عزیزی از آن کشور امسال در نمایشگاه بین المللی کتاب هم حضور دارند و تاجیکستان امسال مهمان ویژه نمایشگاه کتاب است.
حداد عادل در ادامه زبان فارسی را کلید در گنجینه همه معارفی که در طول بیش از 1000 سال به این زبان نوشته و سروده شده خوان و پاسداری از زبان فارسی را، پاسداری از هویت ملی، فرهنگ اسلامی ایرانی و معارف بشری دانست.
زبان فارسی کلید در گنجینه همه معارفی است که در طول بیش از 1000 سال بدین زبان نوشته شده و به شعر فارسی سروده شده است. ادبیات غنایی، ادبیات عرفانی، حماسی، اخلاقی، تعلیمی، آیینی، انقلابی، با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. پاسداری از زبان فارسی، پاسداری از هویت ملی ماست، پاسداری از وحدت ملی ماست، پاسداری از فرهنگ اسلامی ایرانی است و پاسداری از بخش مهمی از معارف بشری که برای همه مردم جهان سودمند تواند بود. و به جاست که روز جشن ملی زبان فارسی روز فردوسی هم باشد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به دو بیت مشهور فردوسی گفت: فردوسی به صراحت می گوید شاهنامه را با رنجی 30 ساله سروده تا ایرانی زنده بماند.
درباره فردوسی من فقط به این دو بیت فردوسی استناد می کنم تا یادآور حق بزرگ او برگردن ایرانیان و زبان فارسی باشد، همان دو بیتی که همه می دانید که بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی، پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. این دو بیت به خوبی نشان می دهد که فردوسی بزرگ می دانسته چه می کند، می دانسته چه باید بکند. به صراحت می گوید شاهنامه را با رنجی 30 ساله سروده تا ایرانی زنده بماند، عجم زنده کردم بدین پارسی. و در کتاب خود آنچنان از معارف معنوی و اسلامی بهره برده که این کتاب در عین حال که پشتوانه و پشتیبان زبان فارسی بوده، یک کتاب معنوی و دینی و اخلاقی و حماسی و خردورزی هم در طول تاریخ بوده و شگفتا که مقبول طبع همه طبقات و گروه های اجتماعی از عامه مدرسه نرفته تا استادان درجه اول دانشگاه ها بوده است. و کدام کتاب در زبان فارسی چنین پهنه وسیعی را مسخر کرد؟
حداد عادل در این مراسم همچنین تأکید کرد کارهایی که تاکنون برای گرامی داشته فردوسی و زبان فارسی انجام شده در خور شأن زبان فارسی و جایگاه فردوسی نیست و باید جشنهای با شکوه تری و احترام زبان فارسی در چنین روزی برگزار شود. در این همایش دکتر محمد سرور مولایی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز درباره جغرافیای حقیقی زبان فارسی در جهان امروز و ضرورت حفظ این زبان کهن سخنرانی کرد. دکتر مولوی گفت زبان فارسی با این گستره تاریخی و آن همه آثار ادبی ماننده یک اقیانوس است و هرچه معرفت ما به این زبان افزایش پیدا کند، عشق ما به زبان فارسی عمیق‌تر خواهد شد.
نکته اساسی در باب زبان فارسی که استثناست در عالم، واقعا استثناست. من همیشه میگم وقتی آدم شعر رودکی رو میخونه که شاد زیبا سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد، نمیدونم این روز 1200 سال بعد از فردوسی کسی فارسی زبانی در جهان پیدا میشه که با هیچ کلمه از این سخن آشنا نباشه. این بزرگترین رمز ماندگاری ما و زبان ما و ادبیات ماست که تا امروز میتوانیم در با همه آنچه که میراث مکتوب زبان فارسی است از طریق همین زبان پیوند و ارتباط برقرار کنیم، بهره بگیریم و در هر زمینه از دانش بشری که دوست داشته باشیم کتاب و مکتوب و سند و اثر بخونیم. یه تجربه شخصی که من دارم از تجربه فارسی زبانی خودم و معلمی که کردم این است که به نظر من زبان فارسی با این گستره تاریخی و اون همه اثر که در طی 1200 سال از آثار مکتوب زبان فارسی میگذره پدید آمده، بیشباهت به یک اقیانوس نیست. معرفت ما نسبت به زبان فارسی هر چقدر افزایش پیدا بکنه، بیشتر آشنا بشیم با جوانب مختلف این زبان، آثار گوناگونی که در این زبان پدید آمده که بخشی از اینها خوشبختانه مرزهای جغرافیایی فرهنگی ما را در نوردیده، به جهان انسانی رسیده، تعلق به قول استاد حداد به عالم بشریت داره، بیشتر بیندیشیم معرفت ما بیشتر می شود. به نظر من عشق ما به زبان فارسی، علاقه‌مندی ما به زبان فارسی اگر از سر معرفت باشد عمق بیشتری خواهد داشت و تلاش مجدانه‌ای خواهیم کرد، حساسیت‌هامون به مراتب در باب نگهداری این زبان بیشتر خواهد بود.
در شهر مشهد و دانشگاه فردوسی نیز همایش بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی با عنوان بازشناسی نقش شاهنامه در هویت ملی در دانشکده ادبیات این دانشگاه در حال برگزاری است. در این همایش که از دیروز آغاز شده و تا فردا ادامه دارد، موضوعات مختلفی از جمله تبیین سهم شاهنامه فردوسی در تحکیم و تثبیت هویت ملی در ایران تاریخی و ایران معاصر به بحث و بررسی گذاشته می شود. گزارشی از خانم حسینزاده در این زمینه آماده پخش است.
همایش ملی بزرگداشت فردوسی با عنوان بازشناسی نقش شاهنامه در هویت ملی از دیروز 24 اردیبهشت ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرده است. این همایش امروز 25 اردیبهشت ماه تا ساعت 7 شب در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی و فردا 26 اردیبهشت ماه از ساعت 4 الی 8 در پنل مجازی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی به کار خود ادامه می‌دهد. همایش ملی بزرگداشت فردوسی با هدف تبیین سهم شاهنامه فردوسی در تحکیم و تثبیت هویت ملی در ایران تاریخی و ایران معاصر، تداوم این نقش در متون حماسی فارسی و نسبت انواع هنرهایی از جمله موسیقی، معماری، نقاشی و غیره با این مفاهیم تشکیل شده است. و محورهای برگزاری این همایش در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، هنر و حوزه‌های تلفیقی و میان رشته‌ای می باشد. در این همایش از نویسندگان مقالات برای ایراد سخنرانی و ارائه دستاوردهای علمی خودشان و شرکت در جشنواره‌های فرهنگی هنری مقارن با این ایام دعوت شده که هر کد مقالات خود را برای حاضرین در این همایش ارائه می کنند. ضمناً لازم به ذکر است که مقالات برگزیده در یک جلد در ماه تیر چاپ و از این مقالات در قالب یک مجموعه رونمایی خواهد شد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، شهر مشهد مقدس.
بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل از همکارم خانم حسنزاده خواهید شنید. عصرتان بخیر.
بسیار بسیار سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در واحد خبر. خسته نباشید میگیم خدمتشان و همچنین تشکر میکنیم از شما عزیزان که همراه هستید با ما با بخش نیمروزی رادیو دری. از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون باشید با مدت 15 دقیقه.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که مدت شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را از طریق سایت ما هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. نگاهی داریم نخست به عناوین مهم برنامه. درخواست بایدن از کنگره برای ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی. انتقاد بایدن از جمهوری خواهان. و هشدار درباره پیامدهای بحران بدهی ملی آمریکا. خب خدمتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته. اما یک رخداد مهم آمریکا در جریان روزهای گذشته این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پی تیراندازی مرگبار جدیدی که در تگزاس به وقوع پیوست خواستار تصویب لایحه‌ای در کنگره برای ممنوع کردن مالکیت سلاح‌های تهاجمی شد. او بعد از کشته شدن 8 تن در تیراندازی مرگباری طی روز شنبه در شهر آلن ایالت تگزاس از کنگره کشورش درخواست کرد لایحه‌ای برای ممنوع کردن مالکیت سلاح‌های گرم تهاجمی در آمریکا تصویب کند. بایدن در پستی که در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد نوشت بار دیگر کنگره باید لایحه‌ای با موضوع ممنوع کردن مالکیت تسلیحات تهاجمی و خشاب‌های با ظرفیت بالا، بررسی جامع سابق، الزام به نگهداری ایمن و پایان دادن به مسئولیت تولید کنندگان اسلحه را نزد من بفرستد. من آن را بلافاصله امضا خواهم کرد. ما برای امن نگه داشتن خیابان‌های خود دست کم به این لایحه نیاز داریم. روز شنبه هفته گذشته در جریان تیراندازی در یک مرکز خرید در شهر آلن در ایالت تگزاس آمریکا 8 تن کشته شدند. نیروهای پلیس فرد تیرانداز را با شلیک گلوله کشتند. بایدن تاکید کرد یک چنین حمله گستاخانه‌ای بسیار شوک‌آور بود. ما نیاز به اقدام بیشتر و سریع‌تر برای نجات جان انسان‌ها داریم. آمار و ارقام سازمان آرشیو خشونت‌های مرتبط با سلاح در آمریکا نشان می‌دهد که از اوایل سال 2023 تا کنون نزدیک به 200 حادثه تیراندازی در ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوسته است که از سال 2016 تا کنون در این بازه زمانی بیشترین آمار تیراندازی در این کشور محسوب می‌شود. با وجود حوادث متعدد مرتبط با تیراندازی در سراسر آمریکا، تا کنون مقام‌های این کشور از جمله کنگره ایالات متحده تحت فشارهای لابی سلاح حاضر نشده است اقداماتی را برای محدود کردن حمل سلاح در آمریکا انجام دهد. اما یک رخداد مهم آمریکا طی هفته گذشته این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جمهوری خان را متهم کرد که اقتصاد ایالات متحده را به گروگان گرفته‌اند و رأی خود را به افزایش سقف بدهی با کاهش بودجه بدون برنامه مشروط کردند. رئیس جمهوری آمریکا گفت در جریان دیدار با رهبران جمهوری‌خواه کنگره مجدداً درخواست خواهد کرد که آنچه را که قانون‌گذاران قبلی همیشه انجام داده‌اند آنها نیز همان را انجام دهند. بایدن بار دیگر تاکید کرد این سقف که کل بدهی عمومی را محدود می‌کند در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ سه بار افزایش یافته است. جو بایدن با تکیه بر آمارهای قوی اشتغال منتشر شده در روز جمعه از مخالفان انتقاد کرد که می‌خواهند این همه پیشرفت را خنسا کنند. در حالی که جمهوری‌خواهان اکثریت مجلس نمایندگان و دارای اقلیت مسدودکننده در سنا می‌خواهند توافقنامه بدهی را به کاهش هزینه‌ها مرتبط کنند، رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که این دو چیز به هم مرتبط نیستند. رئیس جمهوری 80 ساله دموکرات که حاضر به مذاکره در مورد بدهی نیست گفت ما برای بحث در مورد مسائل بودجه و هزینه‌ها آماده ایم. کنگره آمریکا باید به طور منظم به افزایش حداکثر میزان بدهی عمومی که اولین اقتصاد جهان مجاز به انباشته کردن آن است رای دهد. دولت فدرال در اواسط ژانویه در واقع به این سقف معروف 31,000 میلیارد دلاری رسیده است، اما تاکنون با استفاده از ترفندهای حسابداری این وضع را مدیریت کرده است. با این حال خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که در صورت رأی نگرفتن در کنگره دولت ممکن است از اول ژوئن خود را ملزم به کاهش شدید در برخی هزینه‌های اجتماعی ببیند. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. دوستان عزیز، این برنامه و البته مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اما یک رخداد مهم دیگر آمریکا این که بحران بدهی دولت آمریکا در کنار روند روبروش دلارزدایی در جهان چالش بزرگی پیش رو این کشور قرار داده است. ترس از دلارزدایی بیش از حد افزایش یافته است، اما افزایش بدهی‌های آمریکا و سیاست قبول مخاطره این کشور تهدیدهای اصلی برای دلار محسوب می‌شوند. تام روسو، عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری گاردنر، روسو و کوئین زنگ خطر را درباره بدهی ملی آمریکا به صدا درآورده و هشدار داده است که ممکن است بازار سهام تحت فشار قرار گیرد. وی به تازگی در مصاحبه اظهار کرده که در خصوص استقراض شدید دولت آمریکا و عواقب بلند مدت آن برای آمریکایی ها به شدت نگران است. دولت آمریکا در ماه ژانویه از سقف وام 31.4 تریلیون دلاری خود عبور کرد و ممکن است تا ماه ژوئن منابع مالی خود را تمام کند، مگر اینکه قانونگذاران برای برداشتن سقف بدهی به توافق برسند. روسو میگوید حتی اگر این بن‌بست حل شود همچنان مقدار زیادی بدهی وجود خواهد داشت که نسل‌های آینده باید با آن دست و پنجه نرم کنند. بانک مرکزی آمریکا طی 14 ماه گذشته در واکنش به تورم که به بالاترین حد در 40 سال گذشته رسیده نرخ بهره را از تقریبا صفر به حدود 5% افزایش داده است. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
نتایج نظرسنجی گالوب نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها کیفیت ضعیف رهبری سیاسی را بزرگترین مشکل پیشروی ایالات متحده می‌دانند. طبق این نظرسنجی بسیاری از آمریکایی‌ها همچنان از رهبری دولت بیش از هر چیز دیگری به عنوان مهمترین مشکل پیشروی کشور نام می‌برند. نظرسنجی این مؤسسه نشان می‌دهد 80% از بزرگسالان آمریکایی رهبری سیاسی کشور را بزرگترین مشکل می‌دانند. این مؤسسه بدون اشاره به نحوه نظرسنجی و شمار شرکت کنندگان اعلام کرد وضع اقتصادی آمریکا دومین مسئله نگران کننده از نظر مردم این کشور است، به طوری که 14% از پاسخ دهندگان به نظرسنجی گالوب درباره آن ابراز نگرانی کردند. همچنین نگرانی از تورم با 9% و مسئله مهاجرت با 8% و حمل سلاح با 7% جزو نگرانی هایی است که در رده های سوم تا پنجم قرار گرفتند. گالوب گفته که جنایت و خشونت، فقدان وحدت در کشور، روابط نژادی یا نژادپرستی، فقر و افول اخلاق، مذهب و خانواده هر کدام با 3% جزو 10 نگرانی اصلی مردم هستند. نتایج نظرسنجی دیگری که هفته گذشته منتشر شد نشان می‌دهد بیش از 70% آمریکایی‌ها آینده کشورشان را تا سال 2050 از نظر سیاسی و اقتصادی ضعیف و رو به افول پیش بینی کردند. نتایج نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که بیش از 70% آمریکایی‌ها معتقدند که ایالات متحده تا سال 2050 کشور چندان مهمی نخواهد بود. همچنین یک ماه پیش نتایج نظرسنجی والستر جورنال نشان داد اهمیت ارزش‌های سنتی برای آمریکایی‌ها در سراسر کشور به شدت کاهش یافته است. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه آمریکا نگاه از درون. اما یک رخداد مهم دیگر این که پس از اقدام یک تفنگدار سابق آمریکایی به خفه کردن یک مسافر سیاه‌پوست در متروی نیویورک، با فشار بر گله او که انتقادهای فراوانی را به نبود نظام پشتیبانی از بیماران روحی روانی و بی خانمانها در این شهر در پی داشت، یک سلسله تظاهرات در شهر نیویورک برگزار شد. دادستان منطقه منهتن هیچ اتهامی را علیه این تفنگدار سابق که هویتش اعلام نشده است اعلام نکرده است. این تفنگدار جردن نلی 30 ساله را روز دوشنبه اول می با فشار وارد آوردن به گلویش در حالی که هر دو سوار بر قطار شهری بودند خفه کرد. جردن نلی سیاه‌پوست و بی خانمان بود. تفنگدار سابق و 24 ساله آمریکایی که سفید پوست بود تحت بازجویی پلیس قرار گرفت و آزاد شد. سازمان دهندگان تظاهرات محلی اقدام تفنگدار سابق سفید پوست را مجازات بدون محاکمه و نمونه ای از گرایش سفید پوستان به اجرای خودسرانه قانون علیه قربانیان رنگین پوست خواندند. صدها معترض روز جمعه در شهر نیویورک گرد هم آمدند و خواستار اتهام علیه این تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا شدند که گلوی یکی از مسافران مترو را فشار داد و با این اقدام جان او را گرفت. این اتفاق موجب خشم مردم به خاطر حمایت نکردن این شهر از کسانی شد که بیماری روانی دارند و بی خانمان هستند. تظاهرات کنندگان در تظاهرات در پارک واشنگتن اسکوایر در حومه منهتن تابلوهایی با مضمون عدالت برای جردن نیلی و فقیر بودن جرم نیست در دست داشتند. همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. و اما آخرین رخدادی که با آن میپردازیم ایست که گزارش‌های منتشر شده از اردوگاه‌های موقت مهاجران در مرزهای آمریکا حاکی از فقدان حداقل امکانات لازم برای زندگی است. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برنامه حفاظت از مهاجران ایجاد شد تا هزاران نفر از مهاجران را به کشورشان بازگرداند. تا این برنامه تعداد قابل توجهی از مهاجران مکزیکی در کمپ‌های موقت و چادرهای مرزی اسکان داده شدند و خبرنگاران را از ورود به این شهرها منع کردند. بر اساس این گزارش در سالهای اخیر این کمپ‌ها وضعیت نابسامانی از نظر امکانات بهداشتی و معیشتی پیدا کرده و هیچ ارگان دولتی در آمریکا هنوز برای تعیین تکلیف این مهاجران اقدامی نکرده است. لوسیا گومز مهاجر اهل ونزوئلا که همراه همسر و دختر 2 ساله خود در یکی از چادرها زندگی می کند در گفتگو با خبرنگار آمریکایی که سعی کرده با وجود محدودیت های امنیتی از این کمپ ها گزارش تهیه کند می گوید در این چادرها کمترین امکانات بهداشتی و حداقل نیازهای انسانی وجود ندارد و تاکید می کند سطح ناامیدی و اضطراب در هر گوشه از اردوگاه و کمپ های مرزی به چشم می خورد چون امکانات زندگی آنها در کمترین سطح است و هیچ کدام برای ورود به آمریکا امیدوار نیستند. بعضی از مهاجران گفتند حاضرن این شرایط را تحمل کنند تا وارد آمریکا شوند. دولت جو بایدن وعده داده که قانون عنوان 42 که در دوره ترامپ برای اخراج مهاجران توسط ماموران گشت مرزی تصویب شده بود برداشته شود، ولی تا کنون چنین چیزی محقق نشده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه از درون. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 4:30 به وقت افغانستان. همچنان از مشهد رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزانی که صبح موفق نشدن برنامه ایران گشت را بشنون، میتونن در این لحظه با بنده در این برنامه همراه باشن و تکرار این برنامه را بشنون.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیرید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. شهر بهبهان در استان خوزستان واقع در جنوب ایران، یکی از معروفترین خاستگاه‌های گل نرگس در ایران است که آوازه نرگس‌هایش نه تنها در ایران بلکه در جهان مطرح است. در این شهر گلزارهای متعددی به چشم می‌خورد که اوایل فصل زمستان با شکوفا شدن نرگس‌ها توجه گردشگران زیادی را به سوی خود جلب می‌کند و بسیاری از افرادی که عاشق گل به خصوص نرگس های زیبا هستند بار سفر به خوزستان و بهبهان می‌بندند تا از این اتفاق زیبا دیدن کنند. اگر مایلید درباره این پدیده شگفت‌انگیز بیشتر بدانید، با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. شهر بهبهان در جنوب غربی استان خوزستان یکی از قدیمی ترین شهرهای این استان است که قدمت آن به هزاره دوم پیش از میلاد میرسد. این شهر دارای کهن‌ترین نرگس‌زارهای ایران است. یافته های باستان شناسان قدمت این گل را در بهبهان نشان داده است. در سال 1983 میلادی هنگام کاوش، باستان شناسان به مقبره زیرزمینی برخوردند که جسد مومیایی کیدین هوتران شاه ایلامی در آن دفن بود. در تابوت فلزی این شاه که به 650 تا 700 سال قبل از میلاد تعلق داشت، 8 دکمه زرین وجود داشت که روی آن گل نرگس نقش بسته بود. موسیقی عزیز، نرگس‌زارهای بهبهان در گذشته مساحتی حدود 500 تا 700 هکتار داشت. امروز اما با گسترش شهرنشینی و افزایش زمین‌های کشاورزی، این مساحت به حدود 300 هکتار کاهش یافته است که 4 نوع گل نرگس در آنها شناسایی شده است. با منظور حفاظت از نرگس‌های وحشی، نرگس‌زارهای طبیعی بهبهان در سال 2014 میلادی در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شدند.
باغ گل نرگس خوشبوی معطر.
دی ماه در بهبهان متفاوت ترین ماه ساله.
از اهواز اومدیم، شهر باستانی بهبهان، طبیعت بکر زیبایی داره، بخصوص نرگس‌زاراش فوق‌العاده زیباست.
علتش شکوفه زدن این گل‌های زیباست.
این گلایی که دیدیم واقعا لذت بردیم.
20 روز دیگه گل بیشتر در میاد، باز منظرش دیدنی تره.
نرگس‌زارهای طبیعی در بهبهان قدیمی تر نرگس‌زارهای کشورند.
مردم خوبه بهبهانه، خوش به سعادتش. هم دارالمؤمنین همچین جایی هم باز نصیبشون بشه.
بهبهان 4 نوع گل نرگس داره: شهلا، گلپر، پنجه‌ای و مسکین، که مسکین کوچکترین و البته خوشبوترین آنهاست.
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست. هر کجا خندیدیم زندگی هم آنجاست. وقتی که میتونیم بیایم و این نعمت خدادادی رو بو کنیم و لذت ببریم، چه چیزی بهتر از این هست؟
این گل بیخار زیبای خوش عطر و بو علاقمندان فراوانی داره و به خاطر این گل گردشگری در این شهرستان تا پایان بهمن ماه رونق پیدا میکنه.
از ویژگی های متمایز گل نرگس آن است که برخلاف بسیاری از گل های دیگر، تابستان خواب است و در زمستان گل می دهد. ضمن این که نیاز به آبیاری ندارد و حتی با آب باران سبز می شود و گل می دهد. این گل برای همیشه و تا زمانی که از ریشه کنده نشود گل می دهد. در هر هکتار مزرعه گل نرگس از 200 هزار تا 1 میلیون پیاز گل نرگس وجود دارد. این گل علاوه بر تکثیر طبیعی با کاشت پیاز هم به تولید می رسد که با یک بار کاشت پیاز گل برای برداشت در فصلهای بعد دیگر نیازی به کاشت پیاز نیست. بر روی هر شاخه گل نرگس بهبهان 2 تا 10 شکوفه گل و گاهی تا بیش از 20 شکوفه نیز مشاهده می شود. گلدهی نرگس همه ساله از نیمه دوم سال آغاز و تا نزدیک بهار در بهبهان ادامه دارد. به عبارت دیگر، هر وقت گل نرگس وجود دارد، سرمای مطبوعی هم در کنار آن ادامه دارد. انبوه گل نرگس در نرگس‌زارهای بهبهان در فصل زمستان به قدری زیاد است که رنگ یک پارچه و طلایی گل نرگس از دور نمایان است و بوی عطرآگین آنها مشام هر گردشگری را سرمست می کند. در هنگام برداشت گل از نرگس‌زارها، فضای داخل شهر از عطر گل نرگس آکنده و شکل شهر را به گونه‌ای زیبا تغییر می دهد و اکثر مردم و مغازه‌دارها به خرید این گل اقدام می کنند. در سالهای گذشته و پیش از بحران کرونا، تعداد زیادی گردشگر خارجی هم برای بازدید از نرگس‌زار به بهبهان سفر می کردند. در دهه 60 میلادی که تعدادی مسافر هلندی از نرگس‌زارهای بهبهان دیدار کردند، مقداری از پیازهای نرگس را به منظور تکثیر به هلند بردند و به پرورش گل نرگس در کشورشان اقدام کردند. شاید برایتان جالب باشد بدانید که گل نرگس بهبهان در جشنواره گل هلند در سال 1992 میلادی شرکت داده شد و رتبه نخست را به خود اختصاص داد. هالندی ها به خاطر علاقه به گل نرگس نام یکی از خیابان های خود را نیز بهبهان نامگذاری کردند. این گل زیبا دارای ارزش دارویی و صنعتی نیز هست. طبق نظر کارشناسان از جمله خواص دارویی این گل آن است که افراد مبتلا به بیماری آلزایمر با بو کردن این گل امکان درمان پیدا می کنند. درمان مشکل مثانه، بهبود سرماخوردگی، کاهش اسپاسم و دردهای مفصلی، درمان عفونت، زخم و بهبود آبسه و جوش صورت نیز از جمله خواص دارویی گل نرگس است که باعث شده که این گل پرخاصیت مورد توجه عموم قرار گیرد. به واسطه وجود این نرگس‌زارها در بهبهان و با هدف حفظ این میراث ملی، همه ساله در اوایل زمستان جشنواره با شکوه به نام جشنواره گل نرگس در بهبهان برگزار می شود که مشتاقان گل و گیاه را از سراسر ایران جذب می کند. این جشنواره در نرگسزارهای بهبهان اجرا می شود و شرکت کنندگان ضمن آن که از بوی خوش گلهای سپید و زرد رنگ آن شگفت زده می شوند، در گلزارها به گشت و گذار و عکاسی می پردازند. برنامه های متعددی هم در جشنواره گل نرگس بهبهان اجرا می شود که از جمله مهمترین آنها می توان به اجرای موسیقی محلی، ارائه صنایع دستی، نشست های علمی و تخصصی گل نرگس، برنامه های آینی، کارگاه آموزشی، سخنرانی، عرضه غذاهای سنتی و فروش گل اشاره کرد که می تواند لحظاتی خاطر انگیز را به گردشگران هدیه دهد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست.
شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایران گشت با ما در میان بگذارید. از اینکه با بنده در برنامه ایران گشت همراه بودید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم که در این لحظه با همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان, از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی. لهجه هم در دری اما زبانم پارسی است، روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی است. از تبار رستم و از زادگاه آرشم، تیرهایم واژگان است و کمانم پارسی است. خدایا زبان دلم را گویا بساز تا شیرین ترین گفتگوها را با تو داشته باشم. با زبان گل، با زبان دل، با زبان عشق، سلام به شما خوبان جوان، یاران همیشه همراه. هوای عصرانه این آخرین روزهای ماه صبر را براتان دلپذیر آرزو میکنم. حرفای شما همیشه قشنگ هست، بخاطری که صمیمیت در کلام و زبانتان موج میزنه. خواهش میکنم که امروز هم تا پایان روی موج جوانی در کنار ما باشید. ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار و خانم احمدی دستیار جایه و سایر عوامل امروز در خدمتتان خواهیم بود.
خوش آمدین. اینجا رادیو دری و روی موج جوانی است. مقدمتان گلباران.
روی موج جوانی قدم به قدم با شماست.